باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان و اشارت. و من الناس من یکاد و یقول و به هاذا التعلیل ولکن من اجزاء غیر متناهیه. خب حالا وهم باز چندار غلط، رأی غلط، اشاره، برهان اقامه میکنیم بر رد این رأی غلط ناسواب. لقول دوم درباره تألف اجسام مفرده از جواهر فرد، جواهر مفرد، از اجزای لا تتجزا که قائل شدن، قائل بودن، جسم مؤلف است از اجزا و اجزا لا تتجزا که فرقه اولام همین رو میگفتن، اما فرقه اولا حرفشون این که اجزا بالفعل متناهیه و لازمه قول این آقایان فرقه ثانی این که اجزا غیر متناهیه بالفعل، اجزا غیر متناهیه بالفعل. این حرف از ظاهر اقوال و آرایشون به گردنشون افتاده، صریح قولشون نیست که در جای گفته باشن جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهیه بالفعل، اما اقوالشون رو که پهلوی هم بگذاریم به گردنشون میفته، لازمه گفتارشونه که جسم مفرد مؤلفان من اجزاء لا تتجزا و غیر متناهیت بالفعل. اینه که شیخ نفرموده است که صریح قولشونه و من الناس من یکاد و یقول، از اون جهت که به گردنشون میفته از لوازم قولشون یکاد و یقول اجزا. خب حالا پیش از آنی که عبارت رو بخونیم درباره اجزا که جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهیه، شیخ که میخواد ردشون بفرمایه راجع به اجسام، قطعه های قطعه اجسام پیش میاد که این یک قطعه جسم مفرد، این یعنی چه که از اجزای غیر متناهیه فرمایشی دارد که میخونیم. حالا تلیعه وهم و اشاره، تلیعه فصل دوم، نظر شریف شما هم در این وهم و اشاره ها اینطور باشه. ما کتاب خودمون را اینطور تقسیم، یعنی شماره گذاری کردیم که هر یکی از این وهم و اشاره ها را، این عنوان ها را، تنبیه وهم و اشاره است، عناوین دیگره، به صورت فصل فصل یادداشت کردیم که حالا مثلا رسیدیم فصل دوم که بعد در ارجاعات بحث پیش داریم انشاءالله، که اگر گفتیم در فلان فصل نمط چندم عنوان شده دیگه این ترتیب شماره در کتاب ها باشه، چون نیست، این کار نشده، یه شماره گذاری برای این. حالا این فصل دوم کتابه. راجع به اجزا، خب ظاهرش این آقایان باید چقدر از مبانی عقلی دور باشن که بگوین جسم، یک قطعه جسم، یه پاره جسمی مؤلف است از اجزای غیر متناهیه بالفعل، که الان ما داریم به همین سبک و روال روش داریم ردشون میکنیم که صحبت رو میاریم روی قطع اجسام، پاره های جسم. میشود که اون آقایان بگوین جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهیه؟ ظاهرن قائلین به اجزا به این تعبیری که بنده دارم که جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهیه دارم، میفرمایم حرفشون هست تو کتاب ها. اما با این بحثی که اینجا داریم، حرفی که میزنیم، باید فرق گذاشت، نحوه تفاوتی. و آن این است که ظاهر اقوال کسانی که میگویند اجزا اینها بعد را غیر متناهی میدونن، یعنی بحثی را که شما در منظومه خوندید، حالا در این کتاب هم در پیش دارین، در همین نمط اول، که ابعاد را متأخرین مشا میگویند متناهیه، تناهی ابعاد که سر زبون داریم، برهان تناهی ابعاد، اون آقایون تناهی ابعاد را قبول نداشته باشن که به وقتش حرفش داده میشه، تناهی ابعاد را قبول ندارن، مثل الان مادی های فعلی. اینها با اینکه جایی نرفتن، از زمین به در نرفتن، یه سلسله حرفایی دارن که ماده غیر متناهیه، عوالم ماده غیر متناهیه، ماده اول ندارد، ماده آخر ندارد، ماده را نمیشه برداشت و نفیش کرد. همین حرفایی را که بنده و جناب عالی درباره واجب تعالی میگوییم که ذاتش واجب است به ذاته و عوالم هستی غیر متناهیه و ازلی است که اول نداره و ابدی است که آخر نداره، همین حرفها را درباره ماده میاره. خب حالا اینها ماده را میگوین که اجزا هستن، مثل امروزی ها هم، فلاسفه طبیعی امروز هم میگوین که اجزای صغار کذایی و به نام اتم و اینها با هم تلاقی ندارن، که به عرض رسوندم اینجا صحبت تلاقی بود، عدم تلاقی تو کتاب ها مآخذی که داریم از پیشینیان نیست، و اینها میگوین که بله عدم تلاقی است، که این ذرات در مدارات خاصی با فاصله معینی منظومه هایی دارن، عوالمی دارن، در اون منظومه ها گرد یک اصلی و مرکزی دور میزنن. بر این مبنا فلاسفه طبیعی حالا فرمایشی دارن که این آقایان از قدیم الدهر داشتن راجع به اجزا، با این جهات فرق و تمیز و تفاوتی که به عرض رسوندیم. بعد از چند فصل دیگر که در پیش داریم، ملاحظه می‌فرمایید که حالا اون قدما پیشینیان از کجا فهمیدن، چه هوشی به کار آوردن، مسائل ریاضی که در این باره دارن اشاراتی می‌نماییم، فرمایشاتشون همچه و منتج است که این اجزا مساوی همان، اما اجزای یک عنصر، اجزای هر عنصری مساوی بزرگ و کوچک نداره. این حرف را برای همین بحث امروز که فریقین قائلین به تناهی و عدم تناهی با هم دیگر در افتادن، مناظره علمی که دارن، توجه به این مطلب برای عبارت به کار میاد که باز در عبارت درس می رسانیم. ظاهر فرمایش این آقایان این است که اجزای صغار صلبه هر عنصری با یکدیگر مساوی هستند. مثلا اجزای عرض که ذراتش همه مکعبن، این ذرات مساویه همه، زیرا که میگویم قاعده های این مکعب روی هم می نشیند که جسم رو پر می کند که در میان مفاصل خلاء نیست و این خلاء نبودن زیر سر مساوی بودن اجزاست. اگر اجزا مساوی نباشند خلاء لازم می آن. در باره اجرام الوی که به از رسوندن اصطلاحشون از کره نار که به در رفتن به قمر رسیدن به مافوق رو تعبیر می کنن به اجسام الوی، به اجرام الوی، اجرام نوعا میگن اجرام، و گاهی هم تعبیر وسیع اجسام میگن، اجرام میگن که هر دو قسم رو شامل میشه. اما به اصطلاح بخواهیم حرف بزنیم، اجرام میگن قمر به بالا، اجسام میگن مادون قمر. حالا مثلا در اجرام الوی که بعد میایم میبینید که ذراتشون همه قاعده هاشون مخمسه و عناصر ورای خاک، آب و هوا و آتش، ذراتشون را مثلث میدونن قاعده ها را، منتها از چند مثلث در چند مثلث بودن اختلاف دارن، ولیکن قاعدهشون همه مثلثه. این حرف ها ایجاب میکنه که اون ذرات اجرام الوی با هم مساوی باشن، ذرات خاکی با هم مساوی باشن تا خلاء لازم نیاد، که میگیم خلاء ملا، تا خلاء لازم نیاد. حالا اون آقایون بگویم که بود غیر متناهیه، نه اینکه عالم اجسام متناهی، بود باشه غیر متناهی و جسم یعنی جسم کل، یعنی مجموعه، یعنی یک نحوه مجموع، مجموع غیر متناهی. وقتی که جسم شده غیر متناهی، عالم اجسام شده غیر متناهی، ذرات هم هستن غیر متناهی. این حرف را دارن، امروزی هم دارن، تو کتاب ها هست میفرمان. این یه حرفه، اما الان ما به این سبک نمیخواهیم پیش بیاییم. کسانی که قائل هستن جسم مفرد وهم و اشاره کتاب، کسانی هست قائل هستن که جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه غیر متناهیه بالفعل، یعنی ولو پاره های اجسام، ولو جسم های محدود، این قطعه جسم. الان بحث را در این قسم داریم و ببینیم که این حرف درست در میاد غیر متناهی بالفعل، اینها چه میفرمان. خب یه مقداری به حسب ظاهر حرف خیلی مثلا بدیهی به نظر میاد، در ردش چندان تجشم و تکلف نداره که ما بگیم پاره های این اجسام مؤلف هستن، این جسم کجایی محدود، این قطعه مثلا جسم مفرد کجایی این مؤلف بوده باشه از اجزای غیر متناهیه بالفعل. بله خب این در ردش آدم چندان تجشم نداره و در پذیرفتنش، قبولش، انسان در تصورش یه مقداری در زحمته که این قطعه جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهیه بالفعل. خب حالا میخوام رد کنیم. این آقایون مطابق کتاب صریحاً چون این قولی ندارن، اما حرفی را شنیدن، یک، و حرف دیگری را شنیدن، دو، این دو را که پهلو هم بگذاریم میبینیم نتیجه چون این نظر و رأیی به گردنشون میفته. و آن اینک، اون دو قول اینک، یه حرفی شنیدن که جسم اجزای غیر متناهیه دارد، که حرف حکمای مشاق میگویند جسم متصل است، پیوسته است، مثل قاعده به جز میگویند گسسته است، گسسته نیست، و این ذرات که اونها قائل هستند جسم از اون ذرات نیست، پیوسته است، این جسم پیوسته کجایی قابل تجزیه غیر متناهی است، قابل تجزیه غیر متناهی، که این جسم رو تقسیم کنیم، هر یکی از اون دو رو تقسیم کنیم، تنصیف کنیم، نصف ها رو باز همینطور تنصیف کنیم، این تنصیف بشه تربی، اون تربی بشه تسمین، همینطور قابل انقسام غیر متناهی هست، قابل است. این رو در جواهر و اعراض اسفار همینطور خوندی، در این کتاب هم همینطور از فرمایش مشا، قابل نوعاً آقایون بر این مبنا که قابل انقسام غیر متناهی و جسم متصل، پیوسته و متصل، در او قائلیم به حیولا و صورت که پس از ابطال جز میاییم برای اثبات اونم. در کتاب نظم طبیعی بس از ابطال جز که فارغ شدیم میاییم به اثبات حیولا و صورت برای جسم. قابل انقسام غیر متناهی، این یک هر. و این آقایون یعنی نظام و طایفه از قدما که از ایشون نقل کردیم گفتن جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهی بالفعل، برخورد کردن به ادله آقایانی که به تعبیر خواجه این طوره که و هاولائه لما وقفو علی حجج نفات الجز ولم یقدروا علی ردها، علی حجج نفات الجز، بله، که ادله نفات جز را برخورد کردن و توانای بر رد حرفاشون حججشون نبودن، بر اثر این ضعفشون، عدم قدرتشون در مقابل این حرف و شنیدن اون حرف که جسم مؤلف است، جسم قابل انقسام غیر متناهیه، این دو حرف رو که پهلو هم بگذاریم، حکمی از اونها استفاده میشه و اون حکم را که از اونها استفاده کردیم عکس نقیض میگیدیم، نتیجه به گردنشون میگذاریم که پس شما میگویید که جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهیه بالفعل، جسم کل نه، هر جسم، پاره های جسم، اتاهای جسم. این اجمال بحث، حالا وارد در کتاب میشویم، التفات میفرمایید. وهمون اون رأی باطل و اشارتون. و من الناس که نظام و طایفه از قدما باشن، من یکاد و یقول، یعنی و این لم یصرح به اینطور، و این لم یصرح به، ولیکن لازم من توهمات هم بر ایشون، بله که چنین بگویم. و من الناس من یکاد و یقول و به هذا تألیف که جسم مؤلف است از اجزای لاتتجزا، ولیکن فرقشون من اجزاء غیر متناهیه، من اجزاء غیر متناهیه بلکه، برای اینکه هذا تألیف، من یکاد و یقول و به هذا تألیف، یعنی اجزای صغار صلبه بلفعل غیر متناهیه، پس می شود اجزای غیر متناهی بالفعل هر جسمی، هر قطعه جسمی. اقول یرید و ابطال احتمال ثانی المنصوب الى نظام و غیرهی، غیر نظام که اون بحث قدما بود در ابتدای نقل آرا آوردیم، الان نظام و غیره، من الاحتمالات الاربعه، من الاحتمالات، نه به غیره من الاحتمالات، من الاحتمالات را اون یرید و ابطال احتمال من الاحتمالات الاربعه که من را تبعیض بگیرید متعلق بشه من الاحتمال بون احتمال اولی، یرید و ابطال احتمال من الاحتمالات الاربعه که این منصوب به نظام و غیره است، این که المذکوره و هؤلاء این فریق من الناس لما وقفوا على حجج نفات الجزء، ادله بله نفات الجزء، کسانی که جزء را رد کردن، از همین شیخ مشا این آقایون، ولم یقدروا على ردها، بله از انو بها، از انو بها، خیلی خوب، از انو بها، ولیکن داره منشأ اشتباه و حکمو به ان الجزء ینقسم انقسامات لاجتناها. خب حالا نفی جزء نه، اما حکمو به انقسام جزء، انقسام جزء به اقسام غیر متناهی. آخر اون کسی که میگوید نفی جزء نه و انقسامات غیر متناهی جسم، یعنی انقسامات غیر متناهی بالقوه دیگه. آخه شما خودتون میفرمایید که نافی جزئه، کسی که از یک طرف میگوید نفی جزء، از یک طرف میگوید جسم قابل انقسام، جسم ینقسمو به انقسامات غیر متناهیه، یعنی ینقسمو بالقوه، یعنی امکانش رو داره، پس باید این دو را جمع کرد. جز این که این آقایون این ینقسم و به انقسامات غیر متناهیه رو گرفتن و بعد حرف دیگری باعث دریمه میشه که شده انقسامات غیر متناهیه بالفعل و جزء لایز جزا از لازمه حرفشون. و حکمو دنبال از آنشون به انل جسم ینقسم و انقسامات لایتناها. خب انقسامات لایتناهای بلغبه رو بفرمایید. لکنها، نخیر، متوجه نشدن که در این عبارت، حالا الان ما داریم کتاب رو معنا میکنیم، متوجه نشدن در این عبارت که ینقسمو یسهو و یمکنو و بلغبه است نه بلفر، و الا اینها نفات جز بودن. لکنها لم یفرقو بین ما هو موجود فی شی بالقوه، که ما میخوام اینو بگیم در این کتاب مبنای مشا که بالقوه قابل انقساماته، و بین ما هو موجود فیه مطلقا. حالا بین ما هو موجود فیه در جسم مطلقا، این مطلقا عباره التفات بفرمایی، بعضی از نسخه ها داره، نسخه خوبی هم هست، عبارت اینطوره: و بین ما هو موجود فیه بالفعل مطلقا. بعد از فیه بالفعل داره، بالفعل که داشته باشه بالفعل میشه مقابل بالقوه، عبارت میشه اینطور: لم یفرق بین ما هو موجود فی شی بالقوه، و بین ما هو موجود فیه بالفعل. که آقا ما که میگیم مشا این جسم ینقسمو، یعنی ینقسمو بالقوه، شما چرا فرق نگذاشتید بین ما هو ینقسمو بالقوه و بین اونی که منقسم هست بلفه؟ اینجا این نسخه ای که داره بلفه خیلی روشن که در مقابل بلغوه قرار گرفته. مطلقا یعنی که بنابراین نسخه که بعد از فیه بلفل باشه، بلفل در مقابل بلغوه قرار بگیره، مطلقا را بزنید به لم یفرقو، که لم یفرقو مطلقا. این مطلقا وقت اینجا معناش میشه اینطور که اصلا فرق نداشتن، لم یفرقو اصلا اینطور. پس بنابراین که نسخه بالفعل باشه مطلقا میشه باید قید لم یفرقو، که فرق نداشتن مطلقا بین ما ینقسم و بالقوه و بین ما هو موجود فیه بالفعل. عبارت خیلی روشن که مطلقا رو زدیم به لم یفرقو و مطلقا شد عبارت اخرای اصلا، لم یفرق و اصلا بین این دو امر. این یه حرف. اکثر نسخ بالفعل نداره، بالفعل که نداشته باشه مطلقا می شود در مقابل بالقوه. ها حالا این مطلقا بنابراین نسخه که بالفعل نباشه مطلقا در مقابل بالقوه قرار گرفته، لنا که این مطلقا را دو وجه معنا کنیم. یک وجه بگیم که لم یفرقو بین ما هو موجود فی شی بالقوه و بین ما هو موجود فیه مطلقا، دیگه حالا این موجود بین ما هو موجود فیه مطلقا که این مطلقا میشه قید بین ما هو موجودان مطلقا اعم من القوه والفعل، مطلقا اعم من القوه والفعل، اولی قوه بود دومی بفرمایید اعم من القوه والفعل، میگه یا نه بفرمایید که چون بالقوه هست اینجا که مطلق گفته رو قاعده منطقی صحبت کرده که ما قضایا را که در منطق خوندیم یکی از اون قضایا چی بود؟ فعلیه مطلقه. فعلیه مطلقه با فعلیت شیء می‌سازه که مقابل قوه قرار می‌گیره. پس بنابر وجه دوم که عبارت بالفعل نباشه، این شیطه قلت که بین ما هو موجود فیه مطلقا، مطلقا اهم من القوه والفعل، یا مطلقا یعنی بین ما هو موجود فیه به صورت قضیه مطلقه فعلیه که با فعلیت شیء میسازه که در مقابل قوه قرار بگیره. خیلی فزنو ان، حالا یه حکم، یه عبارت، یه قضیه، این قضیه اینه، قضیه بین پرانتز قرار بگیره، این قضیه این که بعد با این قضیه کار داریم، ان حرفشو این کل ما یمکن و فی الجسم من الانقسامات التي لا تتناها فهو حاصل فيه بالفعل. این یه قضیه، این حکم که الان درباره این حکم، بعد یه حکمی از این فرماشین آقایون که کل ما یمکن و فی الجسم من الانقسامات التي لا تتناها فهو حاصل فيه بالفعل. بله یه مقدار شد و ذیلش با هم دیگه تنافی داره که کل ما یمکن و فی الجسم هر چی که انقساماتی را که در جسم امکانش هست الان بالفعل حاصل هست. حالا این را اکشن عقیز میکنیم که ملاحظه میفرمایی که دیگه اون جهتی را که الان انقسام نمیشه و ذراتی نداره و اینها، اونها دیگه امکان نداره، اونی که امکان داشت این است که حاصل شده و قهرن میشه و جسم مؤلف از اجزای غیر متناهی بالفعل، این است و لیس الا، دیگه بعد از این را نمیپذیره، اون چرا که امکان داشت در او حاصل شده که به عکس نقیدش ملاحظه میفرماید. پس این قضیه که کل ما یمکن و فی الجسم من الانقسامات التي لا تتناها فهو حاصل فیه بالفعل، این قضیه شده بله یه حکمی است عرض کنم که انقسام یمکنوه بالقوه با بالفعل خلق شدن و یک حکم قرار دادن. حالا این حکم را اکشن عقیز میکنی فحکمو نتیجه ما سبب فحکمو این آقایون به اشتمال هیجس علا ما لا یتناها من الاجزا سریعا، فرماشون شده اینطور سریعا. بله از ابتدا لازمه حرفشون زنو پیش آمده حکمو که بله هر جسمی که گفتیم قابل انقسام غیر متناهیه منجر شد که دارای انقسامات غیر متناهیش بالفعل، یعنی جسم مؤلف از اجزای غیر متناهیه. و هذا الحکم، کدوم حکم؟ اینی که الان عرض کردیم تو پرانتز قرار بدیم کار داریم بهش. هذا الحکم یعنی کل ما یمکن و فی الجسم من الانقسامات التي لا تتناها فهو حاصل فیه بالفعل، این حکم ینعکس به عکس نقیض منطقی الا ان، اون رو عکس نقیض کنیم، الا ان کل ما لا یکون حاصلا فی الجسم من الانقسامات فهو لا یمکن ان یحصل، برای اینکه کل ما یمکن حصل اینطور شد دیگه، برای اینکه هر چی که امکان داره منقسم به الفعل، بس کل ما یمکن حصل و غیر از این دیگه لم یمکن. خب ثم انها قائلین به اجزای غیر متناهی در جسم معترفون به وجود کسرت فی الجسم، معترفون از کجا اعتراف دارن به وجود کسرت فی الجسم؟ خب از همین اذعانشون، از همین حکمشون، از همین قاعدهشون که گفتن جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه، پس قائلن که در هر جسمی کسرت هست، برای اینکه هر گوشش میفهمید مؤلف است از اجزای غیر متناهی دیگه، پس هر گوشش رو که بگیرید مؤلف است از اجزایی. اینطور آقا دیگه، وقتی شده جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه، هر گوشش هست، هر پارش، هر قطعش مؤلف است از اجزایی که از کسرت، از آهادی، از کسراتی، ذراتی. ثم انهم معترفون به وجود کسرت فی الجسم و ان الکسرت انما تتالف من آهاد. کسرت انما تتالف من آهاد که بعد شیخ از همین حرفا میگه، شون دنبال میکنه که کسرت تتالف من آهاد. خب حالا خیلی روشن، این جسم رو شما میفرمایید، این جسم رو، این کتاب مثلا، حال جسم مفرد، بله، این جسم رو میفرمایید مؤلف است از آها. در این جسم اون که کثرت موجوده، ما یه گوشش رو میگیریم، در این گوشه، این گوشه از جسم مؤلف است از کثراتی، از آهادی، و این کثرات، این قطعه ها، قطعه پاره ها جمع شدن، شدن این جسم، و هر کثرتی، هر گوشه، هر قطعه و پاره جسمی مؤلف است از اجزای صغار صلبه، اونها هم غیر متناهی یا متناهی. بله، ظاهر حرفشون اینه که باید بگوین غیر متناهی، برای اینکه اون گوشم جسمه و جسم را میفرمایید که مؤلف است از اجزای صغار صلبه غیر متناهی، پس هر قطعه این جسم غیر متناهی جسمون و مؤلف است از کسراتی که اجزای غیر متناهی بلپه، که از این را میخواهیم حجت قامه کنیم و به صورت الزام به گردنشون بگذاریم که پس باید همه این اجسام مؤلف از کسرات، کسرات غیر متناهی بوده باشه. ثم انهم معترفون به وجود کسرت فی الجسم و ان الکسرت انما تتالف من آها، این اجزا، و ان الواحد من حیث هو واحد لا ینقسم، و به خصوص هم که میگوین جز لا ینقسم، به خصوص که با وصف عنوانی واحد هم که وحدت و واحد لا ینقسم، فاذا قد تحصل من اقوالهم مقدمتان هما، این دو مقدمه، حالا صغرا کبرا قرار میدیم دو مقدمه رو، ان الجسم یشتمل على اشیاء غیر منقسمه، یعنی اشیاء چی؟ اشیاء بالفعل، اون احادی بوده باشن بالفعل غیر منقسمه که اجزا صغار صلبه، این صغرای قطعیه، ان الجسم یشتمل على اشیاء غیر منقسمه صغرا، و کل ما یشتمل علیه الجسم ولا یکون منقسما، یعنی غیر منقسمه که شکل اول حد بسط مقرر بشه، یعنی حد بسط در اون یکی محمول و در کبرا موضوعه، ولا یکون، فانه لا یقبل القسمه نتیجه فینتج فالجسم یشتمل علی اشیاء لا یقبل القسمت، جسم یشتمل على اشیاء لا یقبل القسمت، بله جسم یشتمل، یشتمل بالفعل گفتن، على اشیاء ذرات لا تجزا بالفعل گفتن، و اون ینقسمو غیر متوقف بر حدی رو که گفتیم قابل انقسامات غیر متناهی هست بالقوه، اونم آمدن بلفل کردن و مجموع اینها شده به گردنشون افتاده که پس جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه غیر متناهیه بلفل. و هازا هوبل قول بلجوز لذی لا تجزا که یشتمل اشیا لا یقبل القسمه، تا اینجاش، اما بعد غیر متناهی هم پشتش هست، و قد لزمه هم و این لم یسرهو به، که شیخ هم فرمود من یکاد و یقول الا ان الغائلین به، یعنی غایی به جز اون آقایانی که می گفتن جسم مؤلف از اجزاست، غائلین بهی یقولون به اجزاء متناهیه و هولائه نجزام و بعضی از قدما یذهبون الا ما لا یتناها، که از اون بالقوه بعد نتیجه گرفتن، استنتاج کردن که آمدن به فعلیت کشوندن. فهولائه نظامو، قد بعضی از قدما کادو ان یقولو به حاضر تعلیف اجزای صغار سلوه غیر متناهیه، ولیکن من اجزای غیر متناهیه. قیل وقت تناظر الفریقان فلم ما الزمه. خب حالا جواهر و اعراض اسفار را اگر خونده داری که این بحث ها را به طور خیلی مفصل مرحوم آخوند در جواهر و اعراض عنوان کرده، آقایانی که خونده دارن مشبوغن، حالا برای یادداشتش من بعدیتون به کار میاد، در جلد دوم چاپ های رحلی صفحه 107 رجوع میفرمایید، بله، که این اقوال و آرا و این تناظر فریقان را اونجا عنوان کرده. بله، حالا این تناظر فریقان در منظومه هم داشته بود مرحوم حاجی. فریقان یعنی قائلین به تناهی اجزا و عدم تناهی اجزا، تناظر دعواشون در گرفت، دعوای علمی و کشتی علمی. این تناظر هم در محضر صاحب ابن عباد معروف بود. بله، که فریقین بحثشون در گرفته که هر یکی به دیگری به مبنایش بله الزامی کرده، اشکالی پیش آورده که باز بعضی از این اشکالها بر خود طرف هم وارد هست، بر اون کسی که موردشه و ملزمه، بر خود او هم این اشکال وارده که او هم ملزم به اینه. کیف کان هر یکی از این آقایون به دیگری اشکال دارن که حرف این دیده. وقت تناظر الفریقان، قائل به تناهی اجزا و عدم تناهی اجزا، فلما الزم اصحاب المذهب الاول که قائلین به تناهی اجزا بودن، الزام کردن بر اینها چه چیزی را؟ الزم دو مفعول بگیره، الزم اصحاب المذهب الاول اصحاب هذا المذهب وجوب وقوع قطع مسافت محدودت فی زمان غیر متناهن، که اصحاب بشه مفعول اوله، الزمه وجوبه بشه مفعول دومش. خب حالا اصحاب مذهب اول قائلین به تناهی اجزا، به اصحاب هذا المذهب، به نظام و به اون طایفه قدما که قائلین به اجزا غیر متناهی بودن چی رو الزام کردن؟ وجوب وقوع قطع مسافت محدوده فی زمان غیر متناهن، وجوب وقوع قطع مسافت محدوده فی زمان غیر متناهن. این زمان غیر متناهی، زمان به ازای اجزای غیر متناهی، اون آقایان که قائل بودن به جزء متناهی، به این آقایان میگویم که اگر بنا بشه این جزء مؤلف بوده باشه از اجزای غیر متناهیه، چون حالا اون مناظره اشکال و ایراده مرحوم خواجه هم بر فخر رازی با اون حرکت دفعی عرض کردیم، حرکت باید روی هر جزئی، حرکات دفعی باشه، روی هر جزء قرار بگیره، اینجا حالا بهتر خودشونشون میدونه هر بر این اصحاب، بر این قائلین به اجزای غیر متناهی، اونها میگن که خب حالا این آقا آمده مسافت محدودی رو سیر کرده از الف تا با، این مسافت رو بله سیر کرده از الف تا با، و شما میفرمایید که این اجزا هست غیر متناهی، و این مسافت رو که او پی می کند متحرک روی این اجزا سیر می کند، حرکت که زمان از او استفاده می شود بنابر مبنای این آقایون، حرکت از این تقطیع و پیدایش دفعی های متحرک روی این اجزای صغار صلبه پیش میاد. اگر اجزا غیر متناهی بوده باشه، هاذه الحرکت دفعیون روی این جزء، ثم تلک الحرکت فتلک الحرکت فتلک الحرکت، حرکات دفعی روی اجزای صغار صلبه غیر متناهی در یک مسافت، در یک خط جوهری، جوهری خط عرضی نه اجزای صغار صلبه جسم بشه، در یک خط جوهری جسم مؤلف از اجزای صغار صلبه، باید قطعات حرکاتی که زمان غیر متناهی متصرم، اون هم غیر متناهی از این استفاده میشه، باید روی این جسم غیر متناهی کجایی قرار بگیره. اول و آخر مسافت محدود و بشود حرکات دفعات در این بین، بین الف و با غیر متناهی، و این چگونه میشود که غیر متناهی بشود در مسافت متناهی. این اشکالی که برای ایشون کردن قائل به تفره شدن. تفره رو باید حالا در پیش داریم، فراوان صحبت میشه، کتابا دیگه خونده. تفره میدونید مطلقا باطله، غلطه، چه در مادیات چه در معنویات. تفره به حسب بله ظاهر تعبیرش، گرچه به فرمایش جناب خواجه در تجرید، همین محقق شارح در تجرید، بله و ضرورت او قصد به بطلانه ها، خیلی بدیهیه که تفره محاله. تفره حالا بله خیلی صورت سادهش، مثلا این بله وقت به سر آمده، بسیار خوب، حالا با دست بچگی هم نمیشه، باشه برس میرسونه.